سلام و اوقاتتان بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. قصر سفید از رهایی دو آمریکایی که در بدل آزادی یک عضو طالبان آزاد شدن استقبال میکند. برایان هیوز سخنگوی شورای امنیت ملی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ در بیانیه امروز سه شنبه گفت که از رهایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی استقبال میکنند. او افزوده که این دو آمریکایی به زودی با خانواده و عزیزانشان یک جا خواهند شد. هویس از حکومت قطر برای کمک در زمینه رهایی آنان تشکر کرده است. در ادامه بیانیه آمده است که اداره دونالد ترامپ با درخواست برای رهایی هم آمریکایی هایی که در بند طالبانن ادامه خواهد داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک مقام اداره ترامپ گفته است که توافق بر سر رهایی کوربت و مکنتی توسط مقامات اداره جو بایدن رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تکمیل شد. دوره ریاست جمهوری بایدن روز دوشنبه 20 جنوری به پایان رسید. این مقام خواسته است که نامش در گزارش گرفته نشود، زیرا اجازه نداشت در باره این موضوع به طور علنی صحبت کند. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز گفت که یک زندانی این گروه به نام خان محمد در نتیجه تبادل زندانیان بین آمریکا و طالبان از زندان ایالات متحده در کالیفرنیا آزاد شد. بر اساس گزارش‌ها این عضو طالبان در سال 2008 به اتهام تروریسم و مواد مخدر در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. او ابتدا در ولایت ننگرهار بازداشت شد. فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه این کشور برای پذیرش پناهندگان را از 20 جنوری به حال تعلیق در می آورد. این فرمان در 20 جنوری در وبسایت قصر سفید منتشر شد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که انتظار می رود این فرمان سبب لغو پرواز تقریبا 1660 مهاجر افغان به آمریکا شود. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. دو مقام امنیتی ارشد حکومت طالبان در جریان سفر به امارات متحده عربی با رئیس دولت این کشور دیدار کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفته است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله و ملا عبدالحق وسیق رئیس عمومی اداره استخبارات طالبان با محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کردند. در این اعلامیه جزئیات از محتوای گفتگوهای آنان ارائه نشده است. حقانی و وسیق هر دو در فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار دارند و اجازه سفر به خارج از کشور را ندارند. اما سازمان ملل در ماه جون سال 2024 به آقای حقانی مجوز ویژه برای سفر به امارات متحده عربی و پیش از آن به عربستان سعودی داده بود. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا میکند که در حمله افرادش در ولایت پروان دو عضو نیروی طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه در شبکه اکس امشب نوشت که این حمله به نیروهای طالبان در منطقه بوریکاب ولسوالی بگرام شب گذشته انجام شد. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. در نتیجه یک آتش سوزی در هتل چند طبقه‌ای در شمال غرب ترکیه دست کم 66 تن جان باختند. وزیر داخلی ترکیه امروز گفت که در این آتش سوزی که در مرکز اسکی کارتالکایا در ولایت بلو رخ داد 51 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش داد که آتش سوزی شب گذشته رخ داده و علت آن هنوز مشخص نشده است. مقام‌های فلسطینی می‌گویند که در نتیجه عملیات اردوی اسرائیل در شهر جنین در شمال کرانه غربی 6 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. جنین در سال‌های اخیر شاهد تهاجمات و درگیری‌های مکرر اسرائیل با شبه نظامیان بوده است. حتی قبل از حمله حماس در 7 اکتبر 2023 که آغازگر حملات اسرائیل در غزه شد. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. این در حال است که از روز یک شنبه به این ساعتش بس 6 هفته‌ای در غزه نافذ شد و با اجرایی شدن آن تا کنون 3 گروگان اسرائیلی و 90 زندانی فلسطینی آزاد شدند. این آتش بس در مورد کرانه غربی که از آغاز جنگ شاهد افزایش خشونت بوده اعمال نمی شود. اردوی اسرائیل تقریبا روزانه حملات را در این منطقه انجام می دهد. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، برنامه آمریکا برای پذیرش پناهندگان از هفته آینده به حال تعلیق در می آید. این اقدام افغانها را نگران کرده.
پرواز من تاریخ 4 فوریه است که جوان شدم. من دیروز برایشان یک پیام که داده بودم، اونا بر من پس در جواب پیام گفتن تا امر انسانی منتظر باش.
تبادل زندانیان میان آمریکا و طالبان. خان محمد یک عضو این گروه و دو آمریکایی آزاد شدند.
این فرد چون قضیهشان موضوع مواد مخدر بود، اونا را به آمریکا بردن. در آمریکا محکمه شد و در اونجا به بند ابد یا حبس ابد محکوم شد.
در این باره هم گزارش داریم.
ترامپ در نخستین سخنرانیش به گونه جدی بر موضوعات داخلی آمریکا پرداخت، اما برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، پیرامون سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مورد افغانستان حرف نزد.
برنامه هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برنامه این کشور برای پذیرش پناهندگان را از 27 جنوری به حال تعلیق در می آورد. قصر سفید روز گذشته این فرمان را منتشر کرد. این فرمان در حال صادر شده که تاریخ پروازهای صدها افغان همکار پیشین نیروهای آمریکایی به آمریکا مشخص شده است. بیشتر در این گزارش.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا، برنامه پذیرش پناهندگان به این کشور را تا 3 ماه به حالت تعلیق در آورده است. ترامپ در یک فرمان اجرایی که روز دوشنبه 20 جنوری از سوی قصر سفید منتشر شد، اعلام کرده که به دلیل افزایش تعداد پناهندگان و آشفتگی ها در آمریکا، روند پذیرش پناهندگان تا 90 روز متوقف خواهد شد و این تعلیق از 27 جنوری آغاز می شود. در این فرمان همچنین ذکر شده که در طول این 3 ماه وزارت های امنیت داخلی و امور خارجه ایالات متحده باید از طریق مشاوره امنیتی گزارش درباره چگونگی برنامه پناهندگان ایالات متحده برای جمهور ارائه دهند. با این حال در این فرمان استثنایی نیز وجود دارد که بر اساس آن پناهندگانی که با منافع ملی آمریکا همخوانی دارند می توانند وارد این کشور شوند. این فرمان در حال صادر شده که تاریخ پروازهای صدها همکار پیشین افغان نیروهای آمریکایی به آمریکا نیز مشخص شده بود. این اقدام باعث نگرانی شدید افغانهایی شده که تنها چند روز تا سفرشان به آن کشور باقی مانده بود. جمشید عزیزی که در افغانستان در زمینه مستندسازی جنگهای نیروهای آمریکایی کار کرده است، در این باره به رادیو آزادی گفت:
پرواز من تاریخ 4 فوریه است که جوان شدم. من دیروز برایشان یک پیام که داده بودم، اونا بر من پس در جواب پیام گفتن تا امر انسانی منتظر باشیم. ما سر کیس خودتان، سر پروازتان کار میکنیم. دیگه تشویشات با واقع در دیشب فتره من خودم این خبرها و یار کمیش نوام گوش میکنم. با واقع سر تنها سر خودم نه تک مکمل سر این فامیلم تکلیف روانی و عصبی و یا به حد به اندازه زیاد مد. ما از ایالات متحده امریکا خواهشمند هستیم. خواهش میکنم این کار را نکنم، ما را دنس برا اعلان نکنم، چون ما کارمنداش بودیم. شاید اگر بیشتر نه نصف عمر ما را ما با اونا کار کردیم. در افغانستان در بسیار ولایت های خطرناک رفتیم، با اونا شانه بشانه کار کردیم.
همایون و بیات نیز پروازش به آمریکا برای 9 فوریه برنامه ریزی شده است. بر رادیو زودی گفت:
فسوان شده تاریخ 9 فوریه است. دیگر ما مدت 3 سال میشه که آمدیم. دیگر ما والا نگران دیستم. دیگر نه افغانستان رفته میتونیم، همیال جان ما در خطر است اینجا بریم. دیگر بزد طالبان کار کردیم نیست.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نخواست هویتش فاش شود، یک روز قبل گزارش داده که به نقل از شان وندایر، یکی از اعضای انجمن تخلیه افغانها، گفته که بر اساس این فرمان پروازهای 1606 نفر از افغانها که تاریخ پروازهایشان در بین این 90 روز مشخص شده بود لغو خواهد شد. این مقام همچنین گفته که این دستور بر وضعیت سربازان سابق افغان، کودکان که از خانواده هایشان جدا ماندند و کارکنان نظام جمهوری پیشین که منتظر پروازهایشان به آمریکا هستند تأثیر خواهد گذاشت. قصر سفید و وزارت امور خارجه آمریکا هنوز درباره وضعیت این افغان ها اظهار نظر نکردند. این در حال است که هزاران افغان به پرونده مهاجرت در افغانستان و کشورهای همسایه در انتظار رفتن به ایالات متحده هستند. گفتنی است که دونالد ترامپ در طول مبارزات انتخاباتیش در سال 2024 بارها بر لزوم اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی تاکید کرده است.
فرمان اجرایی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درباره تعلیق برنامه این کشور در زمینه پذیرش پناهجویان افغانهایی را که متقاضی ویزای خاص مهاجرت آمریکا هستند نگران کرده. این فرمان توسط قصر سفید روز دوشنبه منتشر شد و قرار است در سر از 27 جنوری تطبیق شود. گفتگو کردم با میوند علمی افغان، یک متقاضی اسایوی در اسلام آباد، و نخست از او پرسیدم که آیا برای آنان در مورد این فرمان دونالد ترامپ اطلاع داده شده؟
برای ما خود مشخص گفته نشده. ما خودم اینجا رئیس شورای مهاجرین افغان‌ها در اسلام آباد نیز هستم. ما با هزارها فامیل یا با صدها خونی بعد هزارها نه با دهها هزار فامیل با ارتباط هستم و خدا شاید است که صبح تا بال شاید برای ما اضافه تر از 1000 زنگ و مسیج آمده باشه. مکمل روز به می تیر شد که همگی سوال میکردن، همگی یک تاثیر منفی گذاشتن و همگی افغانایی که یک سال دو سال سه سال تیر کردن همگی به نهایت زیاد نگران هستن.
شما خودتان شخصا چقدر نگران هستین؟
به نهایت برادر، چون ما خودم 2.5 سال میشه که ما از افغانستان آمدیم به پاکستان هستم، کیسه HIV دارم، همه زندگی خود را اعلام کردیم آمدیم و نمیدونیم سال جمعی سرنوشت ما معلوم نیست. یک امید یک آرزویی که داشتیم وام که امروز یک خبری منفی را میشنم طبعاً به نهایت تاثیر منفی گذاشته بالای من.
روند تای مراحل درخواست یا پرونده شما تا حال به کجا رسیده؟
ما خودم انترویو ما سفری شده و منتظر هستیم در کیسی ما در ادمنستیف پروسس و یا پروسی اداری است.
تشکر. آقای علمی افغان، خواست شما از اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ چیست؟
ما فقط یک خواست دارم که خلاص بگویم که ما بسیار به صداقت، بسیار به اخلاص، بسیار به یک بک‌گراند خوب امرای دوستای آمریکایی ما کار کردیم در افغانستان، کمکشان کردیم و می‌خوایم که اونمو قسم کمکشان کردیم باید ما را فراموش نکنن و ابو حق ما که هست، چون ما گرچه ما دیدیم که یک تعداد افغان ها بسیار به کیسایی که خریده بودن، کیسایی که درست نبود، غیر قانونی بودن به امریکا رفتن و به صدها کس فامیلای را من میشناسم شخصا که اینجا هستن و کیسایشان قانونی است، درست بک‌گراند خوب دارن، هنوز کیسایشان پروسس نشده. ما یک خواهش ما داریم که ما یگانه امید ما، یگانه آینده ما از اولادای ما، از طفلای ما ارتباط به کیسای ما داره. اگر پروسس نشوه و ما انتقال داده شدیم به این معناست که ما همه چیز خود را از دست دادیم.
میوند علمی افغان، یک متقاضی اسایوی در اسلام آباد، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:14 شب به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم تألیفش مطرح نشد، اما او یک روز پیش از مراسم تألیف خود اظهارات درباره افغانستان داشت. بیشتر در این گزارش.
شماره از آگاهان امور میگویند که عدم اشاره به موضوع افغانستان در نخستین سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا پس از مراسم تحلیف نشان دهنده آن است که افغانستان دیگر برای آمریکا اولویت ندارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه 20 جنوری به عنوان 47مین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سوگند یاد کرد. ترامپ در نخستین سخنرانیش به گونه‌ای جدی بر موضوعات داخلی آمریکا پرداخت، اما برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، پیرامون سیاست خارجی آمریکا به خصوص در مورد افغانستان حرف نزد. توافقنامه صلح دوحه که هدف آن پایان دادن به جنگ طولانی مدت آمریکا در افغانستان و خروج نیروهای آن کشور از افغانستان بود و آغاز مذاکرات بین الافغانی و درازای تعهدات از سوی طالبان بود، در سال 2020 میان ایالات متحده و طالبان در دوحه پایتخت قطر در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ امضا شد. از این رو انتظار می رفت موضوع افغانستان تا هنوز برای این دور از حکومت داری ترامپ مهم باشد. شماره از آگاهان امور نظامی و سیاسی به این باورند که افغانستان دیگر برای آمریکا مورد توجه نیست. احمد خان اندر، آگاه امور نظامی، دلیل کمرنگ شدن موضوع افغانستان به ایالات متحده آمریکا را چنین بر رادیو آزادی بیان کرد.
ایالات متحده آمریکا با شرکای غربیشان در اوکراین مستقیما با روسیه در جنگ هستند. اگر ما به این موضوعات ببینیم، افغانستان برای آمریکا در اولویت‌ها قرار ندارد.
سلیم پیگیر، آگاه امور سیاسی، هم در مورد سیاست دونالد ترامپ در رابطه با موضوع افغانستان بر رادیو آزادی گفت.
آقای ترامپ از جنگ ها خسته است، یک آدم تجارت پیشه است و در افغانستان هم نمیخواهد دخالت نظامی داشته باشد. و این را هم فراموش نکنین که در زمان دوری اول ریاست جمهوری آقای ترامپ بود که مائده دوحه امضا شد.
اما پرسش این است که با توجه به سخنرانی، اقدامات و رویکرد ترامپ، جایگاه افغانستان در حکومت آینده آمریکا کجا خواهد بود؟ غوث جان باز، دیپلمات پیشین، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
با آمدن اداره دونالد ترامپ به قصر سفید، پالیسی های زیاد ایالات متحده آمریکا در جهان تغییر خواهد کرد. بعضی از این پالیسی ها تا هنوز قابل پیش بینی نیست، چون خود دونالد ترامپ و تیمی را که او انتخاب کرده قابل پیش بینی اما جانبه نیست.
با این همه مردم افغانستان انتظار دیگری از رئیس جمهور جدید آمریکا در ارتباط به موضوع افغانستان دارند. پیش از این شماره از آنان در گفتگو با رادیو آزادی از دونالد ترامپ خواستند که به حاکمیت، حکومت همشمول و برگشتاندن حقوق زنان و دختران، به خصوص حق آموزش و کار آنان، افغانستان را همکاری کند. با این همه رئیس جمهور جدید آمریکا یک روز پیش از مراسم تحریفش در سخنرانی که داشت، موضوع افغانستان را تنها با پس گرفتن تجهیزات نظامی باقی مانده کشورش در افغانستان از حکومت طالبان خلاصه کرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طالبان از آزادی یک عضو این گروه از زندان ایالات متحده خبر می دهند. وزارت خارجه طالبان امروز گفت خان محمد با زندانیان آمریکایی مبادله شده و به افغانستان بازگشته. شبکه خبری CNN گزارش داده که در آخرین ساعات دوران ریاست جمهوری جو بایدن دو زندانی آمریکایی با یک زندانی طالبان مبادله شدند. بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله زندانیان با آمریکا خبر داده است. ضیا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه شنبه در یک پیام ویدئویی که در صفحه یک تویتر سابقش منتشر کرده گفته که پس از گفتگوهای طولانی با ایالات متحده آمریکا در نتیجه مبادله ادبای آمریکایی یک زندانی افغان مربوط به آنان از زندان آمریکا آزاد و به افغانستان رسیده است.
با آمریکا که تن افغان مجاهد بندی خان محمد،
خان محمد یک تن از مجاهدان افغان زندانی در آمریکا در تبادله با ادبای آمریکایی از زندان آزاد شده و به افغانستان انتقال گردید. خان محمد که از سوی محاکمه آمریکایی محکوم به جزای حبس ابد شده بود و مدت حبس خود را در کالیفرنیا سپری میکرد، نزدیک به دو دهه قبل از ولایت ننگرهار بازداشت شده بود.
به اساس گزارش شبکه تلویزیونی CNN آمریکا، خان محمد در سال 2006 از سوی نیروهای آمریکایی در ننگرهار بازداشت شد و در سال 2008 به اتهام قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مسلحانه در آمریکا محکوم به حبس ابد شد. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد رهایی ادبای آمریکایی در نتیجه این مبادله جزئیات نداده است، اما شبکه تلویزیونی CNN آمریکا گفته که رایان کوربت و ویلیام مکینتی، دو تبعی آمریکایی، در آخرین ساعات ریاست جمهوری جو بایدن در بدل رهایی خان محمد، یکی از افغانها، آزاد شدند. در گزارش CNN آمده که ادبای آزاد شده آمریکایی روز سه شنبه 21 جنوری در آمریکا با خانواده هایشان یک جا خواهند شد. اما در مورد رهایی محمود شاه حبیبی، و گولزمن دو تبع دیگر آمریکایی که در ماه میزان سال جاری مجلس نمایندگان آمریکا خواهان رهایی هرچه زودترشان شد چیزی گفته نشده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان گفته بودند که محمود شعبیبی آمریکایی افغان الاصل نزد آنها در بند نیست، اما اعضای خانواده‌اش و مقامات آمریکایی بارها گفتند که او نزد طالبان زندانی است. برادر محمود شعبیبی چند روز قبل در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که برادرش آزاد شود، اما بروز سه‌شنبه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا هم با خانواده‌های این سه تبع آمریکایی ملاقات کرده و اطمینان داده بود که برای رهایی این زندانیان تلاش می‌کند. مبادله این زندانیان در حال صورت می‌گیرد که از دو سال به این طرف گفتگوها میان حکومت بایدن و حکومت طالبان در این مورد جریان داشت. وزارت خارجه حکومت طالبان گفته که در این بخش از نقش موثر قطر تشکر میکند. این وزارت در اعلامیه تاکید کرده که این گونه اقدامات آمریکا را به نظر مثبت دیده و ابراز امیدواری کرده که این اقدامات در عادی سازی روابط میان دو کشور نقش داشته باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ یک روز پیش از این به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا مراسم تحلیفش را به جا آورد و گفته می شود که پالیسی جدید در مورد افغانستان خواهد داشت، اما اینکه در مورد زندانیان باقی مانده آمریکایی در زندان‌های طالبان با کدام توافق می رسد یا خیر تا حال در این مورد چیز گفته نشده است.
خان محمد زندانی طالبان که با دو زندانی آمریکایی تبادله و زندان آمریکا آزاد شد کیست و رهایی او برای طالبان چقدر مهم است؟ فرشته نگاه این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاهی امور سیاسی پرسیده.
خب خان محمد قبل از گرفتاری یک کسی بسیار مشهور نبودن در حکومت سابقه طالبان، هم کدام نام مشهور یا برجسته نبود. البته از جلال آباد است، از ولسوالی چپلهار، در اوایل سال 2006 یا که او بازداشت شده بود و گفته میشد که او یک کارخانه مواد مخدر داشتن و فکر میشد که از پول مواد مخدر همراه طالبان کمک میکند و او بازداشت شد و به امریکا فرستاده شد. لیکن یک چیز که بسیار جالب است، عموما طالبایی که در افغانستان بازداشت میشد از افغانستان بیرون برده میشد اکثرشان با گوانتانامو فرستاده میشد، لیکن این فرد چون قضیهشان موضوع مواد مخدر بود اونا را به امریکا بردن، در امریکا محکمه شد و در اونجا با بند ابد یا حبس ابد محکوم شد.
یوسف زای صاحب، گفته میشه که طالبا گزینه اولشون رهایی خان محمد نبود. طالبا از امریکا میخواستن که در بدل رهایی زندانیای امریکایی محمد رحیم افغانی و زندانی دیگر که در گوانتانامو هستن از طالبا و رها شوه. چی فکر میکنین؟ چطور طالبا قناعت کردن به آزادی خان محمد؟
مذاکرات بسیار از نوامبر، یعنی از دو نیم ماه به این سو مسلسل در قطر جریان داشتن و تا هفته گذشته یعنی این مذاکرات ناکام تصور میشد. تا من دیگه طالبا سه امریکایی دارد در زندان ها و میخواید که رحیم افغانی که تنها افغانی که هنوز در گوانتانامو است او از وی طالبان نبود، لیکن افغان است، میخواهی اونا رها شود. و همچنان دو فرد دیگری که یکیش گفته میشود خانمت بود، دومش یک کسی دیگر به نام بریکزای است که در نیویورک محکمهش جریان دارد، اونا رها شود. چون طالبان دیگر گفتن که ما سی نفر رها میتیم و در مقابلم باید سی نفر از امریکا رها شود، لیکن بسیار مشکل موضوع رحیم افغانی بود که سیایی میگه که او زندانی سیایی هستن و در قانون امریکا کمی مشکلات داشتن که چطور اونا رها شود. لیکن ماه گذشته دیگر جمهور بایدن به این راضی شد که اونا هم رها شود به شرطی که محمود حبیبی افغان معین سابقه بود در دولت جمهوری و طبیعت افغان و امریکایی داشتن، اونا هم گفته می شود که از طرف طالبان بازداشت شود، اونا هم رها شود، لیکن هنوز به یک توافق نرسیدن که همه زندانی ها رها شود.
امی تبادل زندانی ها چقدر به طالبان به حکومتشان مهم بود و چرا؟
خوب دیگه طالبان دیگه زیر فشار بودن که امریکایی در هر مجلسی که می بودن و تقاضای رهایی زندانی های امریکایی را می کدن.
و طالبا خود دیگه فهمیدن که در اینجا دیگه موضوع پول و دیگه چیزا نیستن، روابطشان امرا امریکا یا روز به روز خراب میشد. لیکن هنوز هم دیگه مجبور است که مذاکراتشان امرای حکومت ترامپ هم ادامه داشته باشد. این به معنی نیست که یک اختتام خوبی همراهی حکومت بایدن بود و میخواهد که یک کلکی گفتمان و رابطه همراهی با حکومت نوی امریکا یا ترامپ هم داشته باشد.
سمی یوسفزای خبرنگار آزاد و آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از افراد در افغانستان میگویند که در اوایل خزان و زمستان احساس دلتنگی، خواب آلودگی و کسالت میکنند. دکتران و آگاهان محیط زیست آن را مرتبط به افسردگی فصلی دانسته میگویند. کاهش نور خورشید در فصلهای خاص سال باعث بروز این مشکلات میشود. گزارش در این مورد.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان متوجه میشم، ولی خیلی طول نمیکشه. خب اما یک ماه خزان است.
زینب 30 ساله باشنده ولایت پروان است که میگوید با فرارسیدن فصل های سرد سال احساس ناخوشایند برایش دست میدهد. با گفته او در فصل های خزان و زمستان انرژی و انگیزش نسبت به زندگی کم رنگ می شود. زینب برادیو زودی گفت دکتر مشکل او را افسردگی فصلی تشخیص کرده است.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان متوجه می شم که انگیزه ندارم، هیچ انگیزه خاصی ندارم، احساس دلتنگی می کنم، چیزی برام جالب نیست، دلچسپی خواستم به هیچی ندارم و بدتر از همه ای که نمیتونم کار کنم، یعنی همه کارهای به عقب میفته و من نمیتونم کار کنم.
یلدای 27 ساله باشنده کابل نیز میگوید که سالها در فصل خزان و زمستان احساس افسردگی میکند.
من در اوایل زمستان خوابم زیاد میشه، اصلا دلم نمیشه صبح از خواب بلند شوم، تا دیر میخوایم بخوابم، کسل و خسته میباشم و خیلی دلتنگ. رفتم دکتر، گفت ویتامین هایت کم است و باید آفتاب بگیری و این مشکل من از 12 سالگی دارم.
دکتران معتقدند که کاهش نور خورشید در فصلهای خاص سال باعث بروز این مشکلات می شود. دکتر جعفر پویا محقق سطامه به این نظر است که علائم افسردگی فصلی شامل ترس، استراب، نگرانی و خواب‌آلودگی است که معمولاً در شب بیشتر می شود و صبحها به اوج خود می رسد و روزانه کاهش می یابد. او به رادیو آزادی گفت
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است، بدن ویتامین دی کمتر تولید میکنه که این میتونه میزان سیروتونین و تأثیر منفی روی خلق خود داشته باشه. سیروتونین نقش مهم در ایجاد حس شادی داره و کاهش نور خورشید میتونه سطح سیروتونین را در افراد مستعد به اختلال عاطفی فصلی کاهش بده.
سروتونین چیست و چی نقش دارد؟ دکتران توضیح می دهند که سروتونین یک انتقال دهنده عصبی و هورمون است که می تواند افسردگی را کاهش دهد و حس شادی ایجاد کند. روحلا امینی، آگاه افغان در امور محیط زیست مقیم جرمنی، می گوید که سبک زندگی سالم بهترین راه مقابله با افسردگی فصلی است.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا خیلی مفید هست دیگه که کارهای و فعالیت‌های شخصی در اجتماع بکنم. خواب کافی باید داشته باشی، ورزش‌های منظم، غذای سالم، میوه و سبزیجات خوب باید بخوری، پلان‌های شخصی، دیدن فیلم یا مطالعه کتاب، قدم زدن با چند دوست. من خودم زیاد دوست دارم که در معرض نور خورشید قرار بگیرم، ویتامین دی من اگه فعال باشه، من همه از اینا را به صورت اتومات خودم میتونم فعال باشم، از مسئله علائم افسردگی یا علائم افسردگی فصلی دوری کنم.
به گفته انجمن روانشناسان آمریکا، اختلال عاطفی فصلی یکی از انواع افسردگی است که به نام های SED یا افسردگی زمستانی نیز شناخته می شود. بر اساس نوشته های کتابخانه ملی طبی ایالات متحده آمریکا، با تغییر فصل برخی افراد دچار تغییرات جدی در شرایط روانی خود می شوند. آنها ممکن است خواب بیشتر و انرژی کمتر داشته باشند و احساس افسردگی کنند. معمولا این نشانه ها که ممکن است جدی نیز باشند، با تغییر فصل از بین می روند.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتگی هوای تازه را داریم. دو نیمه شب به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. اکنون فشرده چند خبر. قصر سفید از رهایی دو امریکایی که در بدل آزادی یک عضو طالبان آزاد شدن استقبال میکند. برایان هیوز، سخنگوی شورای امنیت ملی اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ، در بیانیه امروز سه‌شنبه گفت که از رهایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی استقبال میکنند. او افزوده که این دو شهروند امریکا به زودی با خانواده و عزیزانشان یک جا خواهند شد. فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، برنامه این کشور برای پذیرش پناهندگان را از 20 جنوری به حال تعلیق در می آورد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع گزارش داده که انتظار می رود این فرمان سبب لغو پرواز تقریبا 1660 مهاجر افغان به امریکا شود. دو مقام امنیتی ارشد حکومت طالبان در جریان سفر به امارات متحده عربی با رئیس دولت این کشور دیدار کردند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه در شبکه اکس تویتر سابق گفت که سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، و ملا عبدالحق وثیق، رئیس عمومی اداره استخبارات طالبان، با محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی دیدار کردند. در اعلامیه جزئیاتی از محتوای گفتگوهای آنان ارائه نشده است. یک گروه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود ادعا میکند که در حمله افرادش در ولسوالی بگرام ولایت پروان دوز و نیروی طالبان شب گذشته کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. در نتیجه یک آتش سوزی در هتل چند طبقه‌ای در شمال غرب ترکیه دست کم 66 نفر جان باختند. وزیر داخله ترکیه امروز اعلام کرد که در این آتش سوزی در مرکز اسکی کارتال کایا در ولایت بلو 51 نفر نیز زخمی شدند. و مقام های فلسطینی میگویند که در نتیجه عملیات اردوی اسرائیل در شهر جنین در شمال کرانه غربی 6 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه حرف های پروانه عارفی، جوان ورزشکار معلول را که فعلا در کشور کانادا زندگی می کند می شنویم. و در قسمت دوم برنامه در این مورد بحث می کنیم که چرا بعض جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند، چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم. و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پروانه عارفی در شهر کابل تولد شده است. مکتب را در یکی از لیسه های کابل به اتمام رسانیده و در رشته کامپیوتر ساینس درس می خواند. اما متاسفانه با سقوط حکومت مجبور شد مهاجر شود. او می گوید مدت 12 سال می شود که در رشته های مختلف ورزشی تمرین می کند.
ما یکی از رشته های کامپیوتر ساینس که سال اولم در کابل بود با آمدن طالبا نتونستم که ادامه بدم و از کابل ما بیرون شدم. تقریبا 12 سال میشه که من رشته های مختلف ورزشی تمرین میکنم. اولین رشته ما رشته پاورلیفتینگ بود که در رشته پاورلیفتینگ من علاقمندی پیدا کردم و از این معلولیتی که من به وجود خود داشتم ناتوانی از این احساس نکردم در وجود خود و من امو رشته که زیاد علاقمندش بودم و با تمریناتش ادامه دادم و حزب تیم خود پارالمپیک بودم و در رشته پاورلیفتینگ اولین خانمی بودم که من تمرین میکردم و در تلاشای ازی بودم و که بتانم قهرمانی را در افغانستان نه در سطح جهان ما یک قهرمان باشم. رشته بعدی ما که رشته بسکتبال بود سر ازی که ما پاورلیفتینگ میکردم و هفته دو روز ما به بسکتبال میرفتم و همزمان بسکتبال و پاورلیفتینگ ما ادامه میدادم. هفته دو روز ما در پاورلیفتینگ تمرین میکردم، هفته دو روز دیگر ما در کمیته خود سلیم سرخ تمرین میکردم و در رشته بسکتبال و سر ازی تازه ما خودم تقریبا 2 سال میشد که کپیتان تیم همبال تیم دخترای معلول در افغانستان به خود پارالمپیک معلولین ما کپیتان شده بودم.
پروانه عارفی میگوید هر معلول حق دارد 3 رشته ورزشی را انتخاب کند. او نیز در 3 رشته تمرین کرده است و یکی از رشته های مورد علاقه وی پاورلیفتینگ می باشد.
هر معلول حق داره که 3 رشته ورزشی را انتخاب کنه و یک تنها پارالمپیک افغانستان نداده است که در سطح جهان یک بر معلولین داده شده است که هر معلول باید 3 رشته ورزشی را بتانه انتخاب کنه و در رشته های مختلف که من بسکتبال انتخاب کردم یکی از رشته هایی که من زیاد علاقمندی به او داشتم و رشته پاورلیفتینگ بود و میخواستم که در سطح جهان چی داخل افغانستان باشه یا بیرون از افغانستان من اولین قهرمان خانمایی که در بخش پاورلیفتینگ باشم تو کسی نبود که در داخل افغانستان با من رقابت کنه و من تا آخرین تلاشای خودم میکردم و تا امروز هم من در تلاش همی هستم که من یک قهرمانی بانم که تا کس آماده نباشه که در مقابل من رقابت کنه و من بسیار زیاد خواستم که بعض بانوایی که در هرات داشتیم یا در کابل داشتیم من ازشان زیادتر خواستم که بیاین هم تیم ما شوان با رشته که من تمرین میکنم یا هم تمرین کنن بتانن که یک قهرمان خوب در افغانستان باشن.
پروانه میگوید زمانی که دکتران به وی گفتن که اگر میخواهد به پای خود استاد شود بر علاوه این که تداوی میکند ورزش را همچنان آغاز کند، او تصمیم گرفت تا در یکی از رشته های ورزشی تمرینات خود را آغاز کند.
وقتی که من با دکترهایم در سلیم سرخ کابل که من دیدم و بر من فیزیوتراپی دادن و گفتنی که باید است بالی فیزیوتراپی تو ورزشم کنی تا که بتانی به پایت استاده شایی و من یکانه تصمیمی را گرفتم که باید اسم ورزش کنم. علاقمندی به ورزش پیدا کردم و کمیته خود سلیم سرخ یک تیم ورزشی داشت که تیم ویلچر بسکتبال از این که با ما تداعی میکرد و امکانات زیادتر بر ما میداد و سر ما تلاش میکرد که تا ما با پای خود استاد شویم باید یک تیم ورزشی هم داشت و در پالی ازی که من به پای خود استاده شده بودم و بسیار با شوق علاقمندی زیادتری که هفته هایی که بر ما گفته می شد و من می رفتم اونجا تمرین می کردم و تعداد ورزشکارای ما در افغانستان زیادتر بود، تقریبا 400 نفر طبقه اوناس ذکر داشتیم ما در
در رشته بسکتبال که بیرون از کابل و داخل کابل بود، تیم که هر سال ما میتونستیم مسابقات ولایتی در بین تیم خود داشته باشیم.
پروانه عارفی با وجود این که در خانواده با مخالفت‌های زیاد روبرو شده است، اما باز هم برای خود ادامه داده است.
از یک خانواده ما بسیار قیدگیر بود و اجازه نمیداد که ما با مو خواسته که دارم برسم. بازم ما از این که ما تلاش زیادتری میکردم، نمیبیندم که کسی مانی ترقی و پیشرفتم شوه. حتی زیادتر کسی که در خانه ما رمایت میکردم مادر جانم بود و بعض وقت پدرم هم بود، اما وقتی که برادرم زیاد فشار میارد و پدرم هم دمی فکر می بود از این که با مشکلات زندگی ما زیادتر شوه و دمی تلاش میکرد که مرا مانی شوه نبونه که من از خانه برایم. و اگر من از خانه هم که بیرون می شدم با بسیار ترس و با بسیار حالت خراب ما برامدم می رفتم و جایی که می رفتم، روزی که من یک مسابقه می داشتم و یا یک تمرین می داشتم، بسیار بالات خراب، یعنی اونجا که خودم می رساندم و مسابقات ما دیر می شد و لحظه به لحظه من به فکر خانه می بودم که چند بجه خانه می رسم و چند ساعت می رسم و کدوم حالت در خانه سر من می آیم. وقتی که به خانه می رسیدم اوضاع رو می دیدم و بار بار مادرم زنگ می زدم و ازش می خواستم که اگر من رو پرسان کدن بگوی که باش پس خانه است یا به یک کاری مصروف است می آیه. و ساعت ما قید می کردم به تلاش همی می بودم که زودتر خودم به خانه برسانم. دیگه یعنی حالت خرابی رو زیادتر دیدیم.
پروانه می گوید یگانه مشاوق وی مادرش می باشد، اما بعد از این که ازدواج کرد همسرش نیز او را حمایت می کند.
مادر جانم همیشه بالای من افتخار کردن و مادر جانم همیشه مرا تشویق می کرد و در هر حالت که می بود بر من می گفت که تو می تانی موفق شدی، تو می تانی یک قهرمان خوب باشی و تو در زندگی زیادتر تلاش می کنی. همیشه هیر بر من می گفت که دختر من در زندگی یک قهرمان می مانه. بعد از مادر جانم وقتی که من ازدواج کردم و به خانه همسرم آمدم و بعد از این حمایت کننده من همسر ما بود که تا هم روزه مرا حمایت میکنه، تشویق میکنه و به می تلاش است که در هر حالت من با او خواسته که دارم با او خواسته خود من برسم و تا هم روزه به می فکر است که باید از پارالمپیک مرا حمایت کنه و المپیک جهان به من توجه کنه و مرا زیادتر زیادتر تشویق کنه و حمایتم کنن که تا من بتانم به قهرمانی های بالای من دسترسی پیدا کنم و از طریق جهان و سطح جهان پارالمپیک جهان ما تشویق شوم.
معلولیت ناتوانی نیست و هر جوان معلول می تواند مانند سایر جوانان تلاش کند، کار کند و خود را به آرزوها و اهدافش برساند. پروانه عارفی به این باور است.
معلولیت هیچ وقت ناتوانی نیست. معلولیت تنها در افغانستان نه، که بیرون از افغانستان و داخل افغانستان ما دیدیم که کسی که معلولیت داشته است ولو که زهر سی وجود بوده است هیچ وقت مانع ترقی پیشرفتش در زندگی نشده است. و طبقه معلولین کسایی هستند که تا آخرین نفسه خود کوشش کردن که اگر دو دست دو پایشان کار نکده از بازم همو خواست آرزویی که بوده از با هاشاری چشمان خود همو خواست خود برآورده کردن و با رمزی که در دستشان بوده از با او رمز و تانستن که به موفقیت خود برسن و اگر چشمشان دید نداشته از بازم تلاش کردن که با دو دست خود دید خدا نمایان کنن، بگوین که اگر دو چشم ما دیده نمیتونه ما از طریق دو دست خود استفاده میکنیم. وقتی که ما تلاش به یک کار کردیم و به کار دوم هم در تلاش زیادتری بودیم که باید از ما حور به دست بیارم و هیچ وقت نگفتیم که ناتوانستم، همیشه ما خود گفتیم توانستم.
پروانه که فعلا در کشور کانادا به تمرینات خود ادامه می دهد می گوید تلاش می کند تا روز شود که در سطح جهان در رشته دلخواه خود قهرمان شود
و فعلا هم که ما هفته دروس ما بعد تمرین میرم و که در رشته بسکتبال در بین تیم خود حل برتا که مرا پیدا کردیم و در تلاش ازی هستم که من در بین تیم ازی ها بتانم یک قرمانی را به دست بیارم و هفته دروس هم رایشان تمرین دارم و خوشبختانه که من را پیدا کردم هم رایشان و واقعا ما آمادگی ازی را گرفتم که من همراه ازی ها به مسابقات برم و فعلا هم که در جستجوی ازی هستم که بعض اسنادهای مستکمل شوه و ما کارت اولمپیک به دست بیارم و بتانم رشته های پاورلفتنگ که رشته های مورد علاقه ما هسته که ما آرزوی زیادتر دارم در رشته پاورلفتنگ قهرمان خوبتر باشم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما که به حساب در قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعض جوانان از ریزش موهایشان شکایت دارند؟
فشارهایی که می روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند اونمو تاثیر می کنه که موها ریزش کنه و موها برن از سر کم شوند.
چرا در سن جوانی با این مشکل روبرو می شویم؟
ریزش موی خود از یکان تا 30 سال، بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی.
و راه حل این مشکل چیست؟
باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنن، خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه.
روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در قدیما ریزش مو از سینین بالا آغاز می شد و گفته می شد که ریزش مو نشانه و علایم میانسالی یا پیری است. اما در این اواخر ریزش مو در بین جوانان افزایش یافته است و جوانان زیادی از موی روی شکایت دارند. شبنم نعیمی، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است که ریزش مو عوامل مختلف دارد، اما یکی از دلایل عمده آن استرس و تشوشات روانی است.
فشارهایی که می روی یک جوان می باشه، استرسی که می داشته باشه یک جوان، بالاخره تشویشی که می کند او باعث میشه که، شاید خودم همیده تجربه کرده باشم، یک چیز است که اگر در زندگی ما تشویش کنیم یا با یک موضوعی که داریم راه حل پیدا کرده نتانیم، اونمو تاثیر میکنه که موها ریزش کنه. ما در کشور زندگی میکنیم که نه طفل ما، نه جوان ما، نه نوجوان ما مثلا حالت روحی خوبتر نداریم. زیادتر جوانا بیکار هستن، اگر بیکار هم نیستن مصروف درس هستن، اونمو امکانات تحصیلی خود برآورده کرده نمیتونن. فشار میایه و امکان این میره که اونمو ریزش مو داشته باشن و موهای خود را از دست بدن.
نم همچنان افزود که چند ماه هست از ریزش موهایش رنج میبرد. او میگوید قبلا هیچگاه چنین حالت را تجربه نکرده بود.
دلیل که مثلا از خودم را میفهم که چون تا این همه قدر وقتی که بود مثلا ما ریزش مو هیچ وقت نداشتیم، هیچ وقت. یکی که مثلا خود هم مشکلات روحی هم مشکلات روانی بود، روی این موضوع زیادتر فکر کردیم، زیادتر حتی مثلا شبا خواب نبردیم. وقتی که من نزد دکتر هم مراجعه کردم، برام گفتن که فشار روحی بوده.
استفاده از شامپوهای بی کیفیت نیز باعث ریزش موها در جوانان می شود. سید مهدی سادات، یکی از جوانان شهر کابل، می گوید جوانان نباید از شامپوهای کم کیفیت استفاده کنند.
خب چون استفاده شامپو از دیگر کشورهای خارج که میاد اصل کمپانی ها فرق میکنه، اصلی و بدل میاد. اونایی که از دیگر کشورها میاد بعضی جایی که میاد کیفیتش خیلی پایین است نسبت به کشورهای دیگر. اما تنها خواهش میکنم که از همیشه از یک شامپو استفاده کنم، یک چیزی کیفیت بالا رو بگیرن برای خود انتخاب کنم. اگر تغییر بده مثلا یک بار از یک شامپو دیگر برای دیگر شامپو استفاده کنه 100% تغییر میکنه. اگر مثلا یک شامپو رو دقیق استفاده کنه، یک شامپوی خوبتر از کمپانی بالا باشه، و باز برای میلاوی که مشکل ایجاد نمیکنه.
سجاد افشار در شهر کابل فروشنده است. او به این عقیده است که بعضن ریزش موها در بین جوانان ارثی بوده و اگر والدین این مشکل را داشته باشند، موهای فرزندانشان نیز قبل از وقت یا در سن جوانی به ریزش آغاز میکند.
ولد ریزش موی خود از یکان تا ارسی است، بعضی ارسی همید ریزش مو را دارن، از یکان تا همید افسردگی و جیگرخونی و ناراحتی و تشویش چیز هم باعث از این میشه که ریزش موی پیدا کنن. ارسی هم بودم ایتانو ولی هم.
بیژن قادری میگوید از سن 18 سالگی موهایش به ریزش آغاز کرد و تا سن 20 سالگی موهای خود را کاملا از دست داد. از خودش میشنویم.
قبلا موی خود از دست داده بود، کم موی شده بودم. از اینکه من علاقه بسیار زیاد به داشتن موی داشتم، دوباره مراجعه کردم به شفاخانه شهر کابل. بعد از بررسی گفتن که موی شما قابل کشت دارم، اما دوباره ترانسپلانت کردم. 1.5 سال میشه من عملیات کردیم، ولی چون موی من ضعیف بود درست درشت نکرده، ولی باز هم من راضی هستم و در حدود من دوباره موی خود به دست آوردم.
عاطفه نورستانی مادر چند فرزند است. او میگوید در زمانه قدیم ریزش موها بین جوانان به ندرت دیده میشد، چرا که برای شستشوی موها از مواد طبیعی استفاده میکردند.
در قدیم زیادتر از مواد طبیعی مردم استفاده میکردن. مثلا نمیفهمیم شامپوهایی که به وارد مملکت ما میشه تا چی اندازه فیصدی مواد از استاندارد است. شاید بی‌کیفیت ترین شامپو را هم ما داشته باشیم، سبب ریزش موی، سبب سفید شدن میشه. در حال که سابق مردم زیادتر از تخم مرغ، از ماست، دوغ و گلسرشو استفاده میکردن. و از طرف دیگه انفجارات که اینجا شد، بمب‌هایی که اینجا استفاده شد، اینا هم تاثیرگذار هستند به نظر من، چون این مسائل سالهای قبل وجود نداشت در جامعه.
دوستان عزیز، عوامل ریزش مو در جوانان چیست و چی باید کرد تا در سن جوانی از ریزش مو جلوگیری کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر محمد صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که عوامل ریزش مو بین جوانان چی هست؟
مو در اثر امراض مختلف ریزش میکنه. عوامل زیاد است که در سنین مختلف فرق میکنه، پیش جنس های مختلف فرق میکنه. مثلا خانما عوامل خود داره در موی رویشان و آقایان عوامل خاص خودشان است که پیششان زیاد موجود میباشه. در خانما معمولا یکی از عوامل عمده از اینا کمپونی است. عامل دوم پیش خانما که است تغییرات هورمون است. در عین سن بلوغ که است تا منیپوز یا یسگی، تا او وقت همیشه خانم در بحران هورمونی قرار میگیره. اکثر وقت تا خانم ما کی سبب میشه زمانی که هورمونای مردانه بلند بره، سبب ضعیف شدن نازک شدن موی میشه. یک تعداد امراض مثل امراض تایراید و مثل دیابت و مثل امراض که تغذیه خراب میکنه هم سبب ریزش موی میشه. از همه مهمتر که پیش خانم ما یکی از عواملی که شناخته شده استرس یا فشارهای روانی است. زمانی که خانم استرس میگیره، دوامدار استرس های طولانی سبب میشه تا موی ریزش موی بشان زیاد شه. و پیش خانم ما معمولا علت دیگه موی روی که از خود حمل و شیردهی و ولی پیش مردا علت خاص خود داره، خصوصا قص قسمت پیشانی تا فرق سر که موی کم میشه، ایره اندروژنتیک یا ارسی هورمونی میگه که یک ارسیت مساعد پیش مرد موجود میباشه، یعنی امو فولیکول یا کیسه موی زده مقابل هورمون جنسی حساس میباشه. زمانی که یک فرد به بلوغ میرسه، آهسته آهسته با تغییر حالت یک تعداد هورمونا در قسمت فولیکول موی یا بیخ موی هورمونای مردانه از شکل غیر فعالشون به شکل فعال تبدیل میشه. از عوامل خارجی که پیش مردا و خانما زیاتر نقش داره، جوانایی که با کلاب میره، جوانایی که به خاطر زیبایی اندام میره و از پروتئین ها استفاده میکنه، چون تمام پروتئین ها مشتقات تستوسترون یا هورمون جنسی مردانه است و سبب بزرگ شدن عضلات میشه، سبب میشه تا کسایی که مساعد است پیش از اون میرویز تجدید شوه و موها زودتر ضعیف شوه و از وقتش که پیشتر تاس شون.
آیا تاثیرات روحی روانی را میتونه روی روحیه جوان ها بگذاره؟
لایف کوالیتی اسکور یکی از معیارهایی است که در امراض مختلف ارزیابی میشه. تاس شدن یا کلسیم شدن یکی از عوامل عمده است که میتونه کیفیت زندگی پیش یک جوان پایین بره، خصوصا در بخش هنر، در بخش مارکتینگ، در بخش کار میکنه، در بخش سینما، در بخش تلویزیون، در روی پرده میباشه، با مردم سر کار داره، رنج میبره و یا هسته هسته سبب میشه تا کم کم گوشه گیر شوه و با پوزیشن های خوب استخدام نشوه، سبب میشه تا انکم یا درآمدشون کم شوه، از یک سو مشکلات روانی که از خاطر موی پیدا میشه، از یک سو مشکلات اقتصادی سبب میشه تا اینا به یک مشکل جدی برسانه.
کدام موارد باید جوان ها مد نظر بگیرن تا از موی روی جلوگیری شوند؟
ریزش موی پیش مردا خصوصا نه پیشبینی میشه و نه پیشگیری، چون هر دو فاکتور که است، ارسی و هورمونی گفتیم، ارسیت هم درونی است و هورمون هم قابل کنترل نیست. پس اگه یک فرد ارسیت مساعد می داشته باشه و ریزش موی پیش پیدا میشه، مویش ضعیف میشه، باید تداوی شروع کنه. متاسفانه تداوی موی تداوی مقطعی نیست، نه ارسیت در بدن فرد از بین میره و نه هورمون، پس میتونه که هر زمانی که تداوی را قطع کنیم سبب ضعیف شدن موی دوباره شه. از این خاطر تداوی دوامدار کار داره. اگه تداوی موی شروع میکنین خصوصا به خاطر تشخیص ارسی هورمونی، باید دوامدار تداوی ادامه داده شه. پیش خانما واقعا متفاوت است، روش های مختلف استفاده میشه، روش های دوایی، روش های زیبایی. هم مثلا در اواخر پی آر پی یک روش است که زیاد شهرت کسب کرده، در پلی دوا میتونه که موثر باشه، یا میزوتراپی میتونه در پلی دوا موثر باشه. اما باز دوای مختلف استفاده میشه، نظر به حالت مریض، نظر به ضعیف بودن موی مریض، نظر به اینکه مریض از کدام مرض رنج میبره. اگه مشکل تغذیه باشه از مواد استفاده میشه که تغذیه را تکمیل کنه، و اگه مشکل امراض باشه امراض برطرف میشه، اگه مشکل ارسی هورمونی باشه تداوی خاص خود داره که نظر به لزوم دید دکتر انتخاب میشه. پی آر پی تداوی خوب است، تداوی موثر است، اما در پالوی دوا یک تداوی کمکی است. هیچ وقت نمیتونه موی بر دائم خوب کنه، هیچ وقت نمیتونه موی را که از بین رفته پس دوباره خلق کنه. پس موهایی که ضعیف است بر زونام اثر است و در کنار دوا باید استفاده شوه و زیاد هزینه مریض سر زونه کنه. یک بار دو بار اگه به خاطر تقویم خود موی خود استفاده میکنه با دوا تقویمش کنه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدار شما.
Ay, Yuri, ay, Yuri.